أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اشتراط بقای موضوع در جریان استصحاب و ملاک بقای موضوع از حیث عرف و عقل و لسان دلیل بود. بحث به مرحله سوم رسید بعد از آنی که اشتراط بقای موضوع رو کبرویاً و دلیلاً پشت سر گذاشته شد. در دو مرحله بحث رسید به مرحله سوم که ملاک بقای موضوع آیا نظر عرف یا غیر اون. شروع مرحوم آخوند اینجا اولا بیان ثمره بین احتمالات بود که اگر ملاک در بقای موضوع نظر عقل باشه و ملاک جریان استصحاب بقای موضوع عقلا شرط جریان استصحاب باشه، لازمه این عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه طرن خواهد بود و اختصاص جریان استصحاب به موارد شبهات موضوعیه اونم نه علل اطلاق. مرحوم آخوند در مقام این نیست که استصحاب در شبهات موضوعیه علل اطلاق باید جاری بشه، فقط در ناحیه شبهات موضوعی جاری میشه به این معنا که در شبهات حکمی جاری نمیشه بالمره، اما در شبهات موضوعی هم جریانش منوط به اینه که موضوع به نظر عقل واقعی باشه، پس استصحاب کریت با نقص ما جاری نخواهد بود. یعنی استصحاب در شبهات موضوعیه جایی جاری خواهد شد که موضوع در ظرف شک و یقین امر واحد عقلی باشه، مثل زوات زید قبلا بود الان نمیدانم هست یا نیست، زید به اختلاف زمان حقیقت و ماهیتش که عوض نمیشه، تبدل پیدا نمیکنه به نظر عقل، یک امر ثابتیه در ازمنه متعدد، ولو حالا ما بگیم که جواهر متحرکن اما دیگه مجردات دیگه درش تحرکی به اون معنایی که در جواهر گفته میشه وجود نداره. زید شخص خاصی که در مقابل امره قبلا بوده الان هم اگر باشه همانه، نه شخصی دیگر، به نظر عقل نه به نظر مسامحی خود. مرحوم آخوند حرفش این بود. در قبال این حرف کلام مرحوم شیخ قدس سره بود که عبارتی داشت یک مقداری مورد ابهام که در کلمات دیگران مورد تبیین قرار گرفته بود، مثل نائینی که ایشون فرموده بود اگر ملاک در استصحاب بقای موضوع به نظر عقل باشه اختصاص پیدا میکنه استصحاب به موارد شک در رافع و در موارد شک در مقتضی دیگه استصحابی نخواهد بود. نگفته دیگه در موارد شک در مقتضی، تعبیر اینه، فقط اختصاص به موارد شک در رافع. حالا اون کلمه رو ما نگیم تا جا برای توجیه مرحوم نائینی باقی بمانه که منظور مرحوم شیخ از شک در رافع چیه. مرحوم آقای قدس سره فرموده از اونجا که این بخش از کلام مرحوم شیخ ابهام داره، چون منظور از شک در رافع چیه و اصلا حیث اشکال مرحوم شیخ چیه، بعد از آنی که مرحوم شیخ خودش قائل به اختصاص استصحاب به موارد شک در رافعه، پس چه محذوری داره در این که اگر ملاک در استصحاب نظر عقل در بقای موضوع باشه، خب بگیم اختصاص استصحاب به موارد شک در رافع، چرا که در موارد شک در مقتضی شیخ منکر استصحابه، این اشکال نشد. مرحوم آیخوی فرموده بود مرحوم ناینی به سبب توجیه آمده برای حرف مرحوم شیخ به گونه ای که تناسب اشکال بودن کلام شیخ هم حفظ شده باشه و محصل توجیه مرحوم ناینی این بود که منظور از شک در رافع در مقام غیر از منظور از شک در رافع در مسئله تفصیل شیخ بین شک در مقتضی و رافعه، اونجایی که مرحوم شیخ تعبیر میکنه به حسب مختار خودش تفصیل بین شک در مقتضی و رافع را، منظور او از رافع عبارت است از اونچه در قبال مقتضی، ولی اینجایی که تعبیر میکنه مرحوم شیخ اگر ملاک در بقای موضوع نظر عقل باشه اختصاص استصحاب به موارد شک در رافع، منظور او از رافع به معنای قالع در مقابل دافع، یعنی اون چه در خارج محقق شده شیعی او رو رفع بکنه، یعنی بعد الوجود اون رو معدوم بکنه. بعد الوجود اون رو معدوم بکنه، این غیر از دفعه، دفع اینه که مجامعه با منع از تأثیر مقتضی من الاوله، که اصلا شیعی مقتضی وجود داشت، مقارن مقتضی وجود مانع داشت که ازش تعبیر میشه به مانع، مانع وجود داشت. منظور از رافع در مقام مانع نیست، منظور از رافع در مسئله اشتراط بقاء موضوع رافع در مقابل دافعه، نه در به معنای مانع. و معنای دافع منظور ایشون اینه که شیء بعد از وجود خارجی و تأثیر مقتضی در وجود خارجی استمرارش مرتفع بشه، یعنی در حقیقت قلع بعد الوجود، نه این که مانع وجود و به تعبیری دیگر رافع اینجا اخص از رافعه در مسئله مختار شیخه، رافع اینجا به معنای قالع شیء بعد الوجود، منظور در بحث تفصیل شیخ منظور از رافع، رافع به معنای مانع که مجامع با عدم تحقق شیء من الاوله. ولذا فرموده مرحوم ناینی منظور شیخ از رافع در مسئله اشتراط بقاء موضوع امر وجودیه، این توجیه رو تو کلام مرحوم نایی قدس سر مطرح فرموده. مرحوم آی خوی قدس سر رو می فرماد که این بیان مرحوم نایینی در تقریر کلام مرحوم شیخ حل مشکلی رو نمی کنه و حق با مرحوم آخونده که می فرماد در موارد اگر ما بقای موضوع به نظر عقل را شرط جریان استصحاب دانستیم، دیگه جایی برای استصحاب در شبهات حکمیه باقی نمیمانه، حتی در موارد شک در رافع به تعبیر و اصطلاح مرحوم شیخ قدس سره تفصیلی بین موارد شک در رافع و غیر رافع وجود نداره، حق با مرحوم آخون قدس سره. این اشکالیه که مرحوم آیخوی قدس سره به مرحوم شیخ در دفاع از مرحوم آخون مطرح کرده. عرض ما این بود که اصلا کلام مرحوم شیخ در مقام ربطی به مسئله مختار شیخ در بحث استصحاب نداره. مختار شیخ در بحث استصحاب که تفصیل بین شک در مقتضی و رافعه به حسب دلالت دلیل استصحاب، نه به حسب موضوع استصحاب. اون چه مرحوم شیخ می‌فرماد استصحاب در موارد شک در رافع فقط اعتبار داره، معناش این نیست که در موارد شک در مقتضی بقا موضوع نداره. با فرض این که عنوان بقا و استمرار اعم است از موارد شک در رافع به نظر مرحوم شیخ، در این حال مرحوم شیخ می‌فرماد استصحاب در موارد شک در رافع تنها حجته. چرا؟ چون اطلاقی در دلیل اعتبار استصحاب نسبت به مطلق موارد استمرار و بقا وجود نداره، چون دلیل استصحاب نفس و نفس متضمن نهی از نقض و نقض مطلق قطع استمرار نیست، نقض قطع استمرار در فرض وجود مقتضی است. این حرف مرحوم شیخ قدس سره در بحث مختارش نسبت به استصحابه، ولی در بحث اشتراط بقاء موضوع حرف مرحوم شیخ اینه که قطعا در موضوع استصحابی که محل اختلاف اعتبارش و تفصیلات مختلفی درش هست، در تمام اون موارد صدق بقا و استمرار محفوظه. و این که صدق بقا و استمرار به نظر کل قوم محفوظه، این شاهد اینه که ملاک بقا از نظر اینها بقا به نظر عرفه. چرا که اگر ملاک بقا به نظر عقل می بود، اصلا در موارد شک غیر شک در رافع اصلا عنوان استصحاب که بقاء تحقق نداشت تا نوبت به بحث اعتبارش برسه، اصلا موضوعا استصحاب اختصاص پیدا میکرد به موارد شک در رافع، نه اعتبارا و حجیتا. پس در این بحث اشتراط بقاء موضوع حرف شیخ اینه که استصحاب موضوعاً متقوم به صدق بقا و صدق بقا ملاکش نظر عرفه. چرا که اگر ملاک بقا نظر عقل باشه، اصلا استصحاب موضوعی نداره در غیر مواردی که در رافع، در حالی که قوم معترفن به این که موضوع برای استصحاب هست در تمام موارد و حتی غیر موارد شک در رافع، ولیکن ادله اعتبار را به وجوه مختلف قاصر می دانند غیر قائلین به اعتبار استصحاب علل اطلاق. حتی منکرین استصحاب علل اطلاق صدق بقا رو منکر نیستن، اونایی که میگن استصحاب عدل اطلاق حجت نیست، نمیگن که بقا صدق نمی کنه، میگن بقا صدق می کنه ولی دلیلی بر اعتبار استصحاب نیست، فضلا از کسانی که قائل به تفصیل در اعتبار استصحاب بین موارد هستن.
چه اشکال داره که بحث عقلی نمی کنه بحث میگه و بحث اونجا لغوه، ولی بر اساس مسلک قوم بحث بحث نامه دیگه مثلا مرمانی بحث رفتی بحث مشهور مشهور علما چون بحثت قرب و در نظر میگرد شکل در مختلفی هم بحث میکنه.
نیست اینجوری، فرض اینه همونی که منکر اعتبار استصحابه انکارش مبتنی بر عدم صدق بقا نیست، یعنی همونم در ارتکازش اینه که قبول دارم بقاه، ولی دلیل بر اعتبار استصحاب و در حکم به بقا در موارد شکی در بقا ندارم. همینه دیگه، یعنی پس بنابراین همه شون ملاک در بقا رو نظر عرف قرار دادن، منتها در بقایی که ملاکش نظر عرفه بعضی ها قائلن استصحاب در موارد صدق بقا حجت علل اطلاق، بعضی ها منکر اعتبار علل اطلاق و ادهی هم قائل به تفصیل و تفصیلات هم متعده.
ایشون هم گفته که بقا بقا عرفی، جوابی که داده جیو داده که بقا بقا وحدت عرفی،
پس بله دیگه، پس بنابراین بله ملاک نظر عرف، ولی غرض اینه که اینطور نیست، اینه که تو کلام شیخ آمده یک امر خارج از این جهت باشه و منافات داشته باشه با مسلک خودش، چون مسلک خودش که تفصیل در موضوع استصحاب نیست، تفصیل در حجیت استصحابه. نمیخواد بگه مرحوم شیخ در موارد شک در مقتضی استصحاب موضوع نداره، یعنی حتی تفصیل شیخ مبتنی بر اعتراف به صدق بقائه در موارد شک در مقتضی. پس اینی که تو بحث اشتراط بقاء موضوع آورده لازمش کذاست، این ناظر به اینه که اگر بنا بشه ملاک بقاء به نظر عقل باشه، این نتیجه اینه که استصحاب در غیر موارد شک در رافع موضوع نداشته باشه. پس نگید که این اشکال به قوم نیست، خب موضوع نداشته باشه، خب با حرف مختار شیخ در مبناش استصحاب موافقه دیم، بگید پس یا شیخ این چه اشکالیه کردید، این به نفع شماست اتفاقا، نه این به نفع مرحوم شیخ نیست، چون مرحوم شیخ میگه آقا اونی که من اونجا خودم قائل به تفصیلم به حسب حجیت قائل به تفصیلم، نه به حسب موضوع استصحاب قائل به تفصیلم که در موارد شک در رافع موضوع داره، در موارد شک در مقتضی موضوع نداره. من اونجام که مختار خودم رو گفتم میگم همه جا موضوع داره، ولیکن همه جا دلیل بر اعتبار نداره، دلیل اعتبارش محدوده. یعنی اونی که حجت اینه،
نه اصلا موضوع استصحاب اینه،
موضوع استصحاب و حجت اینه،
بقا مثلا ما از کلوده نظافه میکنیم، بقا ما داریم تحلیل عقلی میکنیم، از نظر عنوان بقا میاریم.
موضوع استصحاب که وقتی بگیم، اگر منظورتون اینه که اونی که حجت اینه، خب مختار شیخ دیگه،
اونی که حجت اینه اصلا استصحاب
نیست، استصحاب و حجت نیست، اون ون غیر معتبر ون و حجت نیست.
خب تو مبنای ما استصحاب از ادله داره اتفاق میشه، یعنی عرفی و عقلی نیست، اونی که از ادله داره اتفاق میشه تو مواردی که نقض رو صدق کنه، اگر نقض صدق نکنه استصحاب نیست،
یعنی استصحاب حجت نیست، استصحاب مستفاده از این دلیل نیست. این غیر از آنی که بگیم ماهیتا استصحاب نیست، نه ماهیت از این دلیل استفاده نمیشه، حجیت از این دلیل استفاده میشه، ولذا استصحاب رو عنوان کرده بودن کسانی که به این روایات به قول شیخ استناد نکرده بودن، یعنی قبل از آنی که نطفه متمسکین به این روایات برای استصحاب منعقد بشه که میگن والد شیخ بهایی شیخ انصاری اینجوری میفرماد که اول من تمسک به این روایات، او شاید صدها سال قبل استصحاب مطرح بوده، پس معلومش استصحاب یک ماهیت جامعه ای داره که متقدمه به این دلیل خاص نیست. خب بعد از آن نوبت میرسه به این که خب مرحوم آخون قدس سر رو حالا رسید به این بحث که آیا ملاک مرحله سوم بحث، ملاک در بقا، بقاء به نظر، بقاء موضوع به نظر عرفه یا به حسب دقت عقله یا به حسب لسان دلیل، ثمرش مرحوم آخون بیان کرد. نه استصحاب حقیقت شرعیه نداره، استصحاب یه حقیقت عرفیه ای داره که حجیتش تابع شد قیاس و دیگر شهرت، اینا حقیقت شرعیه داره. حالا فوقش بگید شهرت حجت نیست مگر شهرت روایی، اما این معناش اینه که شهرت حقیقت شرعیه داره.
این الان مرحوم تو روایتشون هست که میگه اختصاص پیدا کنه من جد به درشت که در رافع ذاتن و وصفن رافع وصفی و اگر همون مانه همون رافع اصطلاحی رافع ذاتی همون مانه دیگه، پس نمیتونه منظور مرحوم شیخ همون اصطلاح مرحوم لاینی باشه. الان منظورشون از رافع ذاتن و وصفن چیه؟
عبارت شیخ اینه
اشتان هم به یه حمد خارجی یا ذاتش و مانع از ذاتش یا مانع بوصف
به موارد رافع ذاتن و وصفن، یعنی مواردی که ذات محفوظ باشه،
یعنی اون شیخ ذاتن مانع باشه و وصفن مانع باشه. رحمه آخون در ضمن این کلام رحمه شیخ اونجا بیان میکنه، میگه منظور یعنی در مانعیت شک باشه در اصل مانع یا در رافعیت موجود، یعنی دقیقا همون چیزی که رحمه
نمیدونم شاید منظور شیخ اون عباره، من که کلام شیخ رو از مصباح دارم نقل میکنم، ولی اون رافع ذاتن وصفن به معنای این که دو مورد رافع ذات و رافع وصف بعد از انحفاظ ذات، که انه اون بخواد بگه اختصاص پیدا میکنه به موارد شک در رافع، حالا چه رافع ذات چه رافع وصف، یعنی چه در موارد شک در موت زید و چه در موارد شک در عدالت زید. یعنی یه وقت اینه که شک در رافع به لحاظ ذاته، یه وقت شک در رافع به لحاظ وصف ذاته. شاید این منظور شیخ باشه. تو شبهات موضوعیه نه، در شبهات موضوعیه اگر ما ملاک رو بقا به نظر عقل بدانیم جا داره استصحاب، موضوع داره، برای اینکه شما شک میکنید که زید قبلا بوده الان هست یا نیست، شکتون به قول مرحوم آخون در عین ما تعلق به الیقین عقلا، چون زید به اختلاف از منه حقیقتش که عوض نمیشه.
بعد اشکالی که تو شبهات حکمیه به موارد شکی در مقتضی هم مطرح شد، تو شبهات موضوعی هم مشترک الورود ترک میشد.
تو شبهات موضوعی هم تفصیل جا داره، منتها در شبهات موضوعیه اگر ملاک رو موضوع به نظر عقل بدانیم امکان داره ولو در بعضی از موارد بقا، ولی در شبهات حکمیه که انه هیچ جا، مرحوم آخون حرفش اینه، در شبهات حکمیه هیچ جا دیگه استصحاب موضوع نداره، ولی که ما من موردن که شما شک در حکم میکنید مگر از باب اینکه این خصوصیتی اختلال پیدا کرده، و اگر خصوصیت اختلال پیدا کنه یعنی معنیش اینه که موضوع به دقت عقلی باقی نیست، اگر موضوع به دقت عقلی باقی نیست استصحاب دیگه در اون موردیه که دیگه موضوع بقا نداره. اما به خلاف شبهات موضوعیه که در شبهات موضوعیه ولو ملاک رو به نظر عقل بدانید جا داره مواردی احتمال بقا رو مثل اون موارد شک در وجود ذوات.
تو
معلوم شیخ
چرا تفصیل داده بین
شما تو حکمی
موضوعی؟
معلوم شیخ تفصیل نداده
بعد از اینکه اون بیان رو میکنه بعد میگه که ولی استصحاب کنیم اگر ملاک رو کنه در شبهات موضوعی به اصلها جاری،
خب به اصلها جاری از باب این که ذات باقیه دیگه، منتها
موارد هم باید دیگه شک در ذات جاری نیست دیگه، اگر این بیو پذیریم ایشون دیگه نباید بین حکمی و موضوعی تفصیل بده، باید بین رافع و ذات تفصیل بده.
حالا من نمیدونم ولی تا من رو آخوندم تفصیل ندادی دیگه، یعنی در موارد شک در مقتضی حتی در شبهات موضوعیه جاری نیست، مثل موارد شک در کلیت بعد از نقص ما به مقداری. فلیزا مرحوم آخون عرض ما در توضیح کلامشون همین بود، منظور ایشون این نبود که لازمش اعتبار استصحاب در تمام موارد یعنی وجود موضوع برای استصحاب در تمام موارد شبهات موضوعیه. گفتیم در شبهات موضوعیه بعد از آنی که ملاک بقاء موضوع به نظر اصله محلی براش باقی میمانه به خلاف شبهات حکمیه که هیچ موردی نخواهد داشت. بعد از این مرحوم آخون قدس سره عرض کردم وارد این ثمره رو که متعرض میشه، در حقیقت متعرض این جهت حالا میخواد بشه بعد از این ثمره که ثمره اعتبار موضوع به نظر عقل یا به نظر عرف یا به حسب لسان دلیل، این که اگر به نظر عقل ملاک باشه ثمرش اینه که در شبهات حکمی اصلا محلی برای موضوع نخواهد بود، و اگر ملاک لسان دلیل باشه خب ثمرش روشنه دیگه، یعنی این که ما کار نداریم به نظر عرف بقا صدق میکنه یا نمیکنه، ما باید لسان دلیل رو ببینیم. اگر لسان دلیل اینه که الماء المتغیر نجسون، بعد از زوال تغییر موضوع به حسب لسان دلیل باقی نیست، ولی اگر بگه الماء ینجس اذا تغییر، یعنی موضوع به حسب لسان دلیل امریه، اون شرط از قبیل حالتیه که به عنوان قید و شرط ذکر شده، پس بنابراین استصحاب در این مورد موضوع و محل داره. اگر گفتیم ملاک در موضوع اصلا نظر عرفه، عقل و کار نداریم، لسان دلیل و کار نداریم، شارع به هر لسانی بگه، اگر شارع به هر لسانی نجاست ماء متغیر رو بگه، عرف میگه آقا نجاست آب بعد دوال تغییر استمرار رو نجاسته، حالا میخواد به هر لسانی بگه الماء المتغیر نجسون یا بگه الماء اذا تغیر ینجس. این بیان ثمره. حالا بعد از این بیان ثمره خوب دقت کنید، مرحوم آخون قدس سره میخواد یه مشکل اساسی رو حل بکنه که این که میگیم بقا به نظر عرف، اصلا بقا به نظر عرف یعنی چی؟ و اصلا جا داره کسی بگه ملاک بقا به نظر مثلا غیر عرفه، یا اگرم میگید به نظر عرف یعنی چی؟ یعنی جنبه هم نفی داره هم اثباتی. جنبه نفی این که بگیم اصلا به یک معنا عرف ملاک نیست، جنبه اثباتی اینه که فقط عرف ملاکه، این با لسان دلیل یکیه. توضیح مطلب، مرحوم نعانی قدس سره اینجا رو قشنگ معنا کرده، البته در مقام توضیح حرف آخون نیست، ولی در حقیقت کلام ایشون توضیحیه برای این مطلب، هم در کلام شیخ و یسلا و توضیح هم لکلام مرحوم آخون. قد یقال در مقام و یشکل، به این که اصلا ملاک در قضیه بقاء موضوع شما میگید یا باید نظر عقل باشه که عقلا موضوع باقی باشه، یعنی که عقلا موضوع باقی باشه بعد از آنی که بقاء به نظر عقل، عقل نمیتونه موضوع حکم شرعی رو تشخیص بده مگر سبیلی برای عقل نسبت به معرفت موضوعات احکام شرعیه هست جدای از لسان ادله که شما میگید معیار در بقاء موضوع نظر عقله. سن عقل رای به تشخیص موضوعات احکام شرعیه از غیر ناحیه تبیین خود شارع به حسب ادله نداره و به حسب لسان ادله نداره. اصلا معیار در بقای موضوع به نظر عقل اصلا یه امر نامعقولیه. خب این که بره کنار، شما میگید حالا معیار بقای موضوع به نظر عرف یا به حسب لسان دلیل. منظور از عرف یعنی چی؟ منظور از عرف یعنی مثل همون عقل، عرف خودش موضوع حکم شرعی رو میتونه تشخیص بده جدای از موضوع از لسان ادله. این هم که چیز ناگفتنیه. پس این که میگیم موضوع عرفن یعنی به حسب ما یستفاد و من لسان دلیل دیگه. پس اینا دوتا نشد. معنای این که موضوع بقایش باید به نظر عرف باشه یعنی به حسب ما یستفاد و من دلیل. پس نشد به حسب ما یستفاد و من دلیل امری در قبال بقای به نظر عرف. اگر منظورتون از بقای به نظر عرف بقای به نظر تسامحی عرفه، یعنی بعد از آنی که به حسب اون چه موضوع به حسب لسان دلیل عرفن فهمیده شد، ملاک در تطبیقم نظر مسامحی عرفه نه نظر دقیق عقل. این حرف امر ناگفتنیه، چون مسامحات عرف در تطبیق اعتباری نداره و اون چه اعتبار داره مسامحات عرف در تشخیص مفاهیمه نه در تطبیقات مفاهیم در مصادیق. پس اصلا یعنی چه میگی معیار در موضوع آیا عرف هست؟ اصلا متعیناً باید شما بگید معیار در بقای موضوع اون چه از لسان دلیل فهمیده می شود و اون چه گفته می شود از این که معیار نظر عرفه، مردشم به همون فهم عرف از لسان دلیله. و این که ادعا بشود ملاک بقای موضوع به نظر عقله بعد از آنی که عقل مجالی برای معرفت موضوعات احکام نداره، معنا نداره که مرجعیت عقل و ملاک قرار دادن. و اگر منظور اینه که بعد از آنی که به حسب لسان دلیل و فهم عرف از دلیل موضوع دلیل تشخیص داده شد، در تطبیق آیا ملاک عقل یا عرف؟ خب اینجا متعینه که ملاک عقله نه عرف. چرا؟ برای که مسامحات عرف در تطبیق دیگه ارزشی نداره. اگر عرف تشخیص داد که موضوع حکم شارع کیلو که عبارت از 1000 گرمه، 300 کیلو مثلا که عبارت از نصابه، یا 300 و اندی که عبارت از نصابه، دیگه نتیجهش این میشه که 300 و اندی همون 1000 به دقت گرم. نه اینکه به نظر مسامحی بگید 999 گرم هم 1 کیلوه، چون عرفاً مسامحتاً 1 کیلو رو بر 999 گرم هم تطبیق میکنه. پس یا مرحوم آخون اصلا یعنی که تردید بین معیار بودن بقای موضوع به نظر عقل یا عرف یا لسان دلیل؟ این شبهه ایست که در مقام ممکنه مطرح بشه که در معنای اعتبار موضوع به هر یک از این انداز. اینجاست که مرحوم آخون قدس سره هم خواسته این مشکل رو مرتفع بکنه، معنا کنه، و بعدم مختار خودش اینه که معیار بقای موضوع به نظر عرفه، که توضیحیه که بعد مرحوم آخون داره. خوب دقت کنید اینجاست که خیلی ها هضم این مطلب برشون مشکله و من یقین دارم مرحوم آخوند اینجا خیلی نفس زده از کر و فر در عباراتش، رفت و برگشتش احساس میشه، جان مطلب رو حس کرده و خواسته افاده بکنه، منتها حالا ممکنه عبارت یه قصوری هم داشته باشه که نیاز به توضیح داره. مرحوم آخوند قدس سره میفرما اون چه گفته میشه معیار در بقای موضوع به نظر عرف ملاکه، دیگه بر نگردید بگید که حالا این شبهرم پس زمیمه بکنم، بر نگردید باز بگید که خب اگر عرف فهمید موضوع شیء خاصیه دیگه جا برای استفهامم باقی نمیمانه. خب موضوع رو عرف فهمید دیگه، حالا فهمید ولو به حسب لسان دلیل، موضوع رو عرف فهمید ولی اصلا استفهام چه محلی براش باقی میمونه بعد از آنی که موضوع حکم شرعی عرفا معلوم شد؟ مرحوم آخوند میفرماد لا منافات بین این که موضوع در باب استفهام به نظر عرفی محقق باشه ولی در این حال حکم نسبت به اون موضوع محقق نباشه. به تعبیری دیگر بحث ما در اون موضوعی است که از دلیل استصحاب فهمیدیم که باید باقی باشه، منافاتی نیست که موضوع عرفاً به لحاظ دلیل استصحاب لا تنقض اليقین بالشك باقیه، اما موضوع به حسب دلیل حکم واقعی که میگیم شک در استمرارش داریم موضوع محقق نیست. فلا منافات بین ان یکون موضوع به حسب مناسبات حکم موضوع به حسب مرتکز فی اذهان العرف شیئون و به حسب کونهی من مفهوما من الدلیل از دلیل فهمیده نشد. موضوع به حسب مرتکز فی اذهان معلوم شد چیه به لحاظ دلیل استصحاب، اما همین موضوع که به لحاظ دلیل استصحاب معلوم شد اما به حسب دلیل حکم واقعی موضوعیتش برای حکم معلوم نشد و الا کان من الغاء الخصوصیه که دیگه بعد از اون نوبت به استصحاب نمیرسه. یعنی این که شارع گفته الماء المتغیر نجسون، از این دلیل اون چه فهمیده می شود اینه که حکم به نجاست در ظرف تغییر هست، این فهمیده می شود و ازش فهمیده نمی شود که حکم به نجاست بعد از زوال تغییر هم محققه. اگر فهمیده می شد این معناش الغاء خصوصیت بود، معناش این بود که موضوع الماء المتغیر نیست بلکه موضوع ذات مائه ولو بعد زوال تغییر، الغاء خصوصیت به لحاظ حالت. اونجایی که از دلیل به حسب فهم عرفی الغاء خصوصیت فهمیده نشد از دلیل چه حکمی؟ حکم نه استصحابی، حکم مستصحب، نجاست ماء متغیر که اون امریست که شما میخواید بعد زوال تغییر استصحابش کنید، اون دلیل متضمن نجاست ماء متغیر مفهوم ازش به حسب نظر عرفی نجاست فی حال تغییره، عرف میگه من از این دلیل نجاست بعد از تغییر را نمیفهمم و الا کانم این الغاء خصوصیه. در این حال این عرفی که میگه من نجاست را از این دلیل بعد زوال تغییر نمیفهمم، میگه اگر نجاست بعد زوال تغییر محقق باشه که من از اون دلیل نفهمیدم، فهو چیه؟ بقاء للنجاسه.
جواب
سوال نشه.
سوال
این وحدت عرفیه. وحدت
عرفی. شما میگین موضوع باقیه.
موضوع باقیه یعنی به حسب ما فهم من دلیل الحکم به نجاست الماء المتغیر بعد زوال تغییر اون موضوع الحکم محقق نیست از نظر عرف. میگه که آقا گفت الماء در حال تغییر، نگفت الماء بعد زوال تغییر. به حسب ما فهم از دلیل نجاست، نجاست بعد زوال تغییر و عرف از دلیل نفهمید.
موضوع چی بوده؟
موضوع به حسب اون چه شارع حکم علیه به نجاسه، میگه شارع در حال تغییر فقط حکم به نجاست کرد، نسبت به بعد زوال تغییر من از دلیلش نفهمیدم که حکم به نجاست کرده، نه نفسن نه به الغاء الخصوصیه. راست کردم، نه نفسن نه به الغاء الخصوصیه. خب میگه من نفهمیدم از اون دلیل که شارع حکم به استمرار نجاست کرده، ولی میگه به حسب وضع و لغت خود من، به حسب وضع و لغت خود من اگر نجاستی که در حال تغییر بود اگر بعد زوال تغییر باشد استمرار للنجاسه. فلا ولا منافات ان يكون الحكم ولو به حسب مناسبت الحكم والموضوع ان يكون الموضوع به حسب مرتكب الاذهان محققا ولا يكون بحسب ما فهم از دلیل حکم واقعی محققا.
موضوع داره ولی حجت نیست،
یعنی موضوع داره. موضوع الماء ینجس، الماء المتغیر ینجس، از اون برای اون
نیست،
اما برای اون موضوع دلیل استصحابی که گفته کل ما کان الشیء ثابتا سابقا و کان محققا فی اللاحق و کان باقیا فی اللاحق احکم بالاستمرار، موضوع اینجا هست. مراجعه کنید این کلام مرحوم آخون قدس سره که ینبغی ان یکتب به ذهب به تبر، این از اون حرف هاست که لولا لما قامل الاستصحاب عود عمود و لخور و له عود. اصلا استصحاب از بد و الانهای کشک لولا فهم این مطلب. والحمد لله رب العالمین.